سلام، من شیوا هستم از سبکتو. امیدوارم حالتون خوب باشه و روزهاتون همون شکلی که دوست دارین پیش بره. تو این اپیزود قراره بریم سراغ یه کتاب جذاب که ذهنیت ما رو نسبت به انسان و زبان میتونه تغییر بده. کتاب ما چگونه موجوداتی هستیم از نوام چامسکی، و قراره ببینیم که زبان چطور ذهن انسان رو میسازه، چطور افکارمون رو شکل میده و چطور این سیستم پیچیده ما رو به موجودات متفاوتی تبدیل کرده. اگه دوست داشتین ویدیوی این زیرو بم رو میتونین توی کانال یوتیوب سبکتو هم ببینین. حالا بریم با مرتضی زیرو بم این کتاب رو بررسی کنیم.
این کتاب ما رو به یه سفر عمیق برای شناخت ماهیت انسان، زبان و آگاهی میبره و نشون میده که چطور زبان افکار ما رو شکل میده و ما رو از بقیه موجودات متمایز میکنه. هر بار که یه فکر تو ذهنمون شکل میگیره یا یه جمله به زبونمون میاریم، در مغز ما یه فرایند پیچیده داره اتفاق میفته. اونقدر پیچیده که دانشمندا هنوز دارن رمز و رازاشو کشف میکنن. این سیستم زبانی حدود 100 هزار سال پیش یه هوی به وجود اومد و یه قابلیت خارق‌العاده به انسان داد. یه موتور پردازشی که از تعداد محدودی عنصر بی نهایت معنا میسازه. این ویژگی باعث شد ما بتونیم به شکلی فکر کنیم که هیچ موجود زنده دیگه‌ای قادر به انجامش نیست. هدف این کتاب اینه که لایه‌های دیدگاه‌های رایج کنار زده بشن تا واقعیت خیره کننده آگاهی انسان آشکار بشه. اما موتور پردازشی زبان گرفته تا مرزهای نهایی چیزهایی که ذهن بشر میتونه درک کنه. اما یه سوال اساسی، زبان دقیقاً چیه؟ یه لحظه فکر کن به آخرین جمله‌ای که گفتی. مغز چطور اون جمله رو ساخت؟ جواب این سوال یه نکته حیرت انگیز درباره ماهیت انسان رو نشون میده. شاید فکر کنید زبان قبل از هر چیز برای ارتباط برقرار کردن به وجود اومده. ولی حقیقت خیلی جالب تره. زبان در اصل یه سیستم پردازشی مثل کامپیوتر برای فکر کردنه. برای درک بهتر این موضوع کافیه ببینیم مغزمون چطور جمله ها رو میسازه. همونطور که میتونیم به یه کاغذ بی نهایت شکل مختلف بسازیم، مثل هواپیما یا قایق، ذهن هم از یه عملیات اساسی به اسم ادغام یا مرج استفاده میکنه تا ترکیب‌های بی نهایتی از افکار رو بسازه. مثلا به عبارت خانه قرمز فکر کن. مغز این دوتا کلمه رو با هم ادغام میکنه و یه واحد جدید میسازه. بعد این واحد میتونه با عناصر دیگه هم ترکیب بشه و ساختار پیچیده تری هم بسازه. این همون چیزیه که زبان رو از هر سیستم دیگه‌ای توی دنیای حیوانات متمایز میکنه. اما عجیب‌ترین بخش این ماجرا اینه که سیستم چطور به وجود اومده؟ برخلاف بقیه سازوکارهای زیستی که طی میلیون‌ها سال تکامل پیدا کردن، زبان انگار یهویی بین 50 تا 100 هزار سال پیش ظاهر شده. این اتفاق شناخت و تفکر انسان رو یه شبه دگرگون کرد و به اجداد ما این قابلیت رو داد که به شیوهی فکر کنن که هیچ موجود زنده دیگه‌ای نمیتونه. یه شامپانزه میتونه نیازها یا خطراتش رو منتقل کنه، اون حس خطری که داره. اما فقط ما انسان‌ها هستیم که میتونیم درباره مفاهیم انتزاعی فکر کنیم یا موقعیت‌های فرضی رو تصور کنیم، یا حداقل تا جایی که میدونیم و علم بهش رسیده. اما موضوع حتی از اینم پیچیده تره. فکر کن یه جمله مثل این رو میخونی. به طور غریزی عقاب‌هایی که پرواز میکنن شنا میکنن. به طور ناخودآگاه متوجه میشی که غریزی به فعل شنا میکنن ربط داره، نه پرواز میکنن. حتی با اینکه تو جمله پرواز به غریزی نزدیک تره. این نشون میده که مغز ما جملات رو فقط به ترتیب کلمات پردازش نمی کنه، بلکه بر اساس روابط ساختاری اونها رو درک می کنه. این دقیقا همون دلیلیه که باعث میشه بچه ها بدون نیاز به آموزش رسمی خیلی سریع و دقیق زبان رو یاد بگیرن. اونا فقط کلمات و قوانین رو حفظ نمی کنن، بلکه دارن یه سیستم بیولوژیکی رو فعال می کنن که از قبل برای زبان انسانی طراحی شده. درست مثل بینایی. همونطوری که مغز ما بدون نیاز به آموزش تصاویر دو بعدی رو به صورت سه بعدی درک می کنه، زبان هم بخشی از معماری شناختی ماه که در ابتدا در وجودمون برنامه ریزی شده. حالا نکته اینجاست. حالا که ما میدونیم زبان فقط یه ابزار ارتباطی نیست، بلکه سیستم پردازشی فوق‌العاده برای فکر کردنه، شاید روش نگاهمون به یادگیری زبانم عوض بشه، که البته توی اپیزود زیرو بم کتاب که چطور زبان یاد بگیریم بهش پرداختیم. دیگه فقط حفظ کردن واژه و قواعد مهم نیست، بلکه درک اینکه چطور ساختارهای زبانی جدید میسازیم، چطور ایده ها رو ترکیب میکنیم و چطور تفکرمون رو شکل میدیم میتونه واقعا ذهنمون رو قدرتمندتر کنه. دفعه بعد که جمله جدید رو میشنوی و بدون هیچ مشکلی میفهمیش، بدون که داری یک از خارق العاده ترین سیستم های بیولوژیکی رو در حال کار کردن میبینی، سیستمی که ما رو واقعا انسان میکنه. اما این سیستم با وجود تمام شگفتیاش محدودیتایی هم داره و جالبه که همین محدودیت‌ها در واقع منبع اصلی قدرتشه. بریم سراغ یه بحث دیگه توی کتاب، محدودیت‌های شناختی و درک انسان. هر بار که چیز جدید یاد می‌گیریم، فرقی نمی‌کنه یه زبان باشه یا مهارت یا یه چیز علمی، در واقع داریم به مرزهای درک انسانی نزدیک می‌شیم. اما نکته جالب اینجاست که همین محدودیت‌ها در واقع کلید باز کردن ظرفیت ذهنی هستن. وقتی بفهمیم که مغز چطور در چارچوب این محدودیت‌ها کار می‌کنه، به حقیقتایی می‌رسیم که می‌تونه نگاهمون رو به یادگیری و فهمیدن کاملا تغییر بده. Who's the most phenomenal, extra special kind of fellow? Sinterless halo. یه مثال ساده، موسیقی رو در نظر بگیریم. وقتی یه ملودی یا آهنگ رو میشنویم، مغز به طور خودکار صداها رو به الگوها، ریتم‌ها و احساسات دسته‌بندی و مرتب میکنه. ما نمیتونیم اون رو فقط به عنوان یه سری فرکانس تصادفی بشنویم. یعنی مغز طوری طراحی شده که ساختار پیدا کنه. این محدودیت‌ها ضعف نیست، بلکه دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه آهنگای کلاسیک رو درک کنیم یا آهنگ مورد علاقه‌م رو از همون چند ثانیه اول تشخیص بدیم. درست مثل یه رودخونه که وقتی از بین صخره‌ها رد میشه قدرت میگیره. ذهن هم به خاطر همین محدودیت‌ها توانایی شناختی پیدا میکنه. اما این نکته مهم اینه که درک با پذیرش چیزهایی که نمیتونیم درک کنیم شروع میشه. وقتی نیوتن برای اولین بار مفهوم گرانش رو مطرح کرد، خودش هم فکر میکرد که این ایده مسخره به نظر میرسه. اما همین ایده بود که کل فیزیک رو دگرگون کرد. مغز ما هم تحت محدودیت‌های مشخصی کار میکنه که فقط تعیین نمیکنه چه چیزی رو میفهمیم، بلکه حتی چطور اون رو درک میکنیم هم مهمه. اینجا چامسکی یه مثال مهم رو مطرح میکنه. مسئله چیزیه که ذهن ما ظرفیت حل کردنش رو داره، مثل درک رابطه علت و معلول یا تشخیص چهره آدم ها. راز اما چیزیه که شاید اصلا در توان شناختی ما نباشه، چیزی که شاید ذهن بشر هیچ وقت نتونه بفهمه. دقیقا مثل یه گربه که هیچ وقت نمیتونه جبر و حساب و اینجور چیزها رو یاد بگیره. پس ممکنه بخشی از واقعیت هم باشن که ما انسان‌ها نمیتونیم درکشون کنیم. هرگز. این یه چالش اساسی برای فلسفه‌های سنتی به حساب میاد، چون نظریه‌های قدیمی ذهن رو چیزی جدا از محدودیت‌های فیزیکی میدونستن. اما واقعیت اینه که مغز ما یه عضو فیزیکی مثل بقیه اعضای بدنه. همونطور که سیستم گوارش ما فقط یه سری مواد مغذی خاص رو پردازش می‌کنه، مغز هم برای پردازش به یه سری اطلاعات خاص تکامل پیدا کرده. یه نکته جالب دیگه که باید در مورد زبان بگیم اینه که زبان فقط برای فرد نیست. زبان توی تعاملات اجتماعی هم خیلی اثر میذاره. و وقتی با بقیه صحبت میکنیم زبان به ما فقط کمک نمیکنه که خودمون رو بیان کنیم، بلکه به نوعی میتونه روی فکری که بقیه دارن هم اثر بذاره. یه مثال دیگه، تصور کنیم توی گروه نشستیم و داریم صحبت میکنیم و حرف میزنیم. هر چیزی که میگیم ممکنه باعث بشه یکی دیگه یه دیدگاه جدید پیدا کنه. این یه جورایی زبان رو تبدیل میکنه به یه ابزار همکاری که هر کسی میتونه ازش استفاده کنه تا با بقیه همفکری کنه. به همین دلیل هم هست که زبان توی خیلی هم موقعیت‌ها مثل کار، تحصیل یا حتی صحبت‌های ساده روزمره با دوستمون، خانواده و کسای دیگه که برای مهم هستن، زبان به طور غیر مستقیم میتونه ذهن‌های مختلف رو به هم وصل کنه و باعث بشه که همه با هم بتونن مسائل پیچیده رو حل کنن. توی ادامه این ایده رو بررسی می‌کنیم که زبان چطور نه تنها یه ابزار برای فکر کردن و ارتباط برقرار کردنه، بلکه در واقع چارچوبی برای درک و ساختن واقعیته. کلماتی که به کار می‌بریم و مفاهیمی که می‌سازیم یه سیستم خارق‌العاده هم معنا رو تشکیل میده. یه سیستمی که توی محدودیت‌های شناختی ما کار می‌کنه ولی همزمان سعی داره اونها رو گسترش بده. بریم ببینیم این سیستم چطور کار میکنه.
Hey, we gotta save olive oil. Come on, Whippy, hurry up before it's too late. Into the brink.
اسم این بخش رو شاید میشه اینطوری گذاشت: فراتر از زبان. چون قبل از این که به محدودیت‌های نهایی درک انسان برسیم، باید به یه جنبه مهم دیگه هم بپردازیم. چیزی که به شدت روی رشد و شکل‌گیری توانایی‌های شناختی و زبانی ما تأثیر میذاره: ساختارهای اجتماعی و قدرت. تا اینجا درباره معماری درونی فکر و زبان صحبت کردیم. ولی این توانایی‌ها رو هوا نیستن. اونا به شدت تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی و نهادهای قدرت شکل میگیرن. خب روابط قدرت چطور روی رشد شناختی ما تأثیر میذاره و چطور این مسئله به آزادی، دموکراسی و شکوفایی انسان مربوط میشه؟ برای درک بهتر این موضوع یه نگاهی به مثلا طرز فکر یا متفکران لیبرال کلاسیک بندازیم. یکی از ایده‌های انقلابی اونها این بود که جامعه باید شرایطی فراهم کنه که مردم بتونن از هر نظر رشد کنن و توانایی‌هاشون رو گسترش بدن. مثلا آدم اسمیت که بیشتر به عنوان طرفدار بازار آزاد شناخته میشه میگه وقتی افراد یه کار ساده رو بارها و بارها انجام میدن، این کار توانایی شناختی و یادگیریشون رو تحلیل میبره. برای همین اسمیت معتقده که دولت باید جلوی این زوال فکری رو بگیره، چون نهادها میتونن یا از رشد فکری انسان حمایت کنن یا جلوی اون رو بگیرن. این ایده بعدها به نقد عمیق‌تر از قدرت تبدیل شد. حالا یه سوال مهم مطرحه: آیا نهادهایی که روی زندگی ما کنترل دارن واقعا حق دارن که توانایی شناختی ما رو محدود کنن؟ از اینجا بود که دانشمندان، مخصوصا دانشمندان و اندیشمندان آنارشیست، پا پیش گذاشتن و گفتن هر سیستمی که قدرت داره باید مشروعیت خودش رو اثبات کنه، وگرنه باید از بین بره و از نو ساخته بشه. این یعنی ساختارهایی که به جای رشد فکری باعث محدودیت و کنترل ذهنی ما میشن نباید بدون چالش باقی بمونن. حالا بریم سراغ یه مثال از دنیای واقعی خودمون. آزمایش‌های مدرن در زمینه شرکت‌های کارگر مالک، یعنی کمپانیایی که خود کارگرا مدیریت میکنن و دموکراسی مشارکتی، نشون داده که وقتی کنترل از دست نخبه‌ها خارج میشه و به خود مردم میرسه، خلاقیت و توانایی ذهنی انسان رشد میکنه. جنبش‌های تعاونی تو سراسر دنیا نشون دادن که روش‌های سنتی مدیریت اقتصادی و سیاسی تنها گزینه‌های ممکن و موجود نیستن و حتی ممکنه مانع پیشرفت فکری جامعه بشن. حالا چرا این موضوع برای شناخت ماهیت انسان مهمه؟ ما نمیتونیم قدرت و ساختارهای اجتماعی رو از بحث درباره طبیعت انسان جدا کنیم. روابط قدرت تعیین میکنن که ما چقدر میتونیم فکر کنیم، چطور رشد کنیم و چه چیزایی رو درک کنیم. یعنی وقتی از چه نوع موجوداتی هستیم صحبت میکنیم، قبلش باید بپرسیم ما موجودات آزاد و خلاقیم که میتونیم فراتر از محدودیت‌های تحمیلی فکر کنیم، یا قدرت‌های بیرونی در حال شکل دادن به ذهن ما و خب تعیین کردن مرزهای درک ما هستند. یه مثال جالب اینه که توی زبان‌های مختلف ساختار زمان و رویدادها هم متفاوته. مثلا توی زبان‌های آسیای شرقی مثل چینی، ژاپنی یا کره‌ای ساختار جمله‌ها و نحوه بیان زمان به طور متفاوتی از زبان‌های غربی مثل انگلیسی یا حتی فارسیه. تو این زبان‌ها ممکنه حتی مفاهیمی مثل گذشته و آینده خیلی متفاوت دیده بشه یا اصلا به شکل دیگه توی جمله‌ها بیان بشه. تو زبان‌های انگلیسی یا فارسی ما معمولاً جمله‌ها رو بر اساس زمان می‌سازیم. مثلا میگیم من دیروز رفتم یا من فردا میرم. این ساختار زمانی کمک میکنه که ذهن ما به طور مستقیم درگیر زمان بشه و از این طریق دنیای زمانی رو درک کنیم. اما توی زبانهایی مثل ژاپنی یا چینی اینطور نیست. ممکنه توی این زبانها تفاوتهای زمانی کمتر مورد توجه قرار بگیره یا اصلاً از زمان به شکلی متفاوت صحبت بشه. در بعضی از این زبان‌ها فعل‌ها حتی ممکنه تغییر نکنن تا زمان مشخص بشه و این باعث میشه افراد توی این فرهنگ‌ها نگاه متفاوتی به مفهوم زمان و تغییرات داشته باشن. این یعنی ممکنه بعضی فرهنگ‌ها کمتر نگران گذشته یا حتی آینده باشن و بیشتر روی زمان حال تمرکز کنن. این تفاوت‌ها میتونن تأثیر زیادی روی نحوه افکار و اصلا نوع تفکر افراد بذارن. مثلا توی زبانهای غربی مثل انگلیسی با توجه به ساختار زمانی که داریم خیلی از ما همیشه به زمان و آینده فکر میکنیم. فارسی هم تا حدودی همین جوریه. در حالی که شاید در زبانهای شرق آسیا ذهنها به طور ناخودآگاه بیشتر در لحظه حاضر بمونن. بریم سراغ یه سوال فلسفی. آیا ندانستن خوشبختیه؟ وقتی درباره زبان، تفکر و سیستم‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، یه سوال عمیق‌تر وسط میاد. انسان واقعاً چه چیزایی رو می‌تونه درک کنه و چه چیزایی ممکنه تا ابد از دسترس فهم ما خارج باشن؟ تاریخ نشون میده که درک، آگاهی با پذیرش نادانستنها آغاز میشه. بیایید یه مثال تاریخی بزنیم. زمانی که نیوتن برای اولین بار ایده نیروی نامرئی گرانش رو مطرح کرد، این ایده حتی برای خودش هم عجیب و اصلا یه جوری بود و غیر قابل پذیرش بود. اما همین ایده به ظاهر نامعقول پایه‌های فیزیک مدرن رو شکل داد. این مثال یه پیام مهم داره. گاهی بزرگترین جهش‌های علمی و فکری زمانی اتفاق می‌افتن که بپذیریم چیزی رو نمی‌فهمیم. امروز چالش‌های مشابهی در درک آگاهی و ارتباط ذهن و مغز وجود داره. همونطوری که درک کنش از راه دور توی دوران نیوتن سخت بود، ما هم ممکنه برای درک این که چطور فرایندهای فیزیکی توی مغز به تجربه های آگاهانه ما تبدیل میشن دوچار مشکل بشیم. اما این دشواری به معنی نقص در نظریه های ما نیست، بلکه نشون میده چطور درک انسانی کار میکنه. تو تاریخ علم، شیمی، فیزیک زمانی به وحدت رسیدن که فیزیکدان ها مدل های قدیمی رو کنار گذاشتن و چارچوب های فکری جدیدی ایجاد کردن. به همین شکل شاید برای درک ذهن و آگاهی هم نیاز داشته باشیم که مفاهیم سنتی دست برداریم و به راهکارهای جدید فکر کردن رو بیاریم. نکته کلیدی اینه که نباید تلاش کنیم معماها رو به زور توی قالبای قدیمی جا بدیم، بلکه باید روش جدیدی برای تفکر و درک واقعیت بسازیم. بریم سراغ یه مثال دیگه. وقتی دانشمندان متوجه شدن که نور هم موجی رفتار میکنه هم ذره‌ای و این تناقض ظاهری رو پذیرفتن، مکانیک کوانتومی متولد شد. برای همین پذیرش محدودیت‌های شناخت انسان ما را از قید و بندهای فکری آزاد میکنه و امکان کشف افق‌های جدیدی رو برامون فراهم میکنه. اگه بخوایم یه فرمول برای این داشته باشیم، شاید یه چیز اینجوری بشه: پذیرش ندانستن مساویه با آزادی برای درک بهتر. پس نادانستن همیشه ضعف نیست. گاهی اوقات نشونه فرصت جدیده. یه لحظه کلیدی برای تغییر اساسی تو روش‌های فکری ما. این دیدگاه ما رو به نقطه شروع بحثمون برمیگردونه. ما چه موجوداتی هستیم؟ ما موجوداتی هستیم که فکر میکنیم، یاد میگیریم و با محدودیت‌های شناختیمون دست و پنجه نرم میکنیم. اما همین محدودیت‌ها هستن که فرصت‌های جدیدی برای درک جهان و خودمون ایجاد میکنن. پس دفعه بعدی که با یه معمای حل نشدنی روبرو شدیم، شاید بهتر باشه به جای ناامیدی از خودمون بپرسیم این همون نقطه‌ایه که باید نحوه فکرمو تغییر بدم؟ خب حالا اگه بخوایم یه مرور کنیم و مفیدترین بخش کتاب رو تو ذهن داشته باشیم، این بخش آخر فکر کنم خوب باشه. تو این زیر و بم کتاب از کتاب ما چه موجوداتی هستیم اثر نوام چامسکی دید کاملا جدیدی نسبت به زبان پیدا کردیم و متوجه شدیم که زبان چیزی فراتر از یک ابزار ارتباطیه. در واقع یه سیستم محاسباتیه که برای تفکر انسان تکامل یافته و شکل دهنده درک ما از واقعیته. این سیستم فوق‌العاده میشه گفت یهوی تو تاریخ بشر ظاهر شده و با استفاده از عملکرد ساده‌ای به نام ادغام یا مرج امکان ترکیب بی نهایت افکار رو فراهم کرده، در حالی که حیوانات فقط میتونن نیازهای اولی خودشونو بیان کنن. زبان انسان این قابلیت رو داره که ما رو به سوی مفاهیم انتزاعی، تفکر درباره آینده و سناریوهای فرضی ببره. مغز بدون اینکه متوجه باشی زبان رو بر اساس اصولی پیچیده پردازش میکنه. اصولی که در چارچوب محدودیت‌های ذهنی خاصی عمل میکنن. اما همین محدودیت‌ها هستن که در واقع قدرت شناختی ما رو افزایش میدن. مثلا وقتی جمله سگ گربه رو دنبال کرد رو میخونیم، بلافاصله میفهمیم که سگ فاعل، گربه مفعوله، بدون اینکه به دستور زبان فکر کنیم. این یعنی مغز به طور خودکار از ساختارهای زبانی استفاده میکنه، حتی بدون آگاهی از قوانین گرامری. یا تصور کنیم که مغز شبیه دوربین عکاسیه که فقط در محدوده خاصی از نور میتونه ببینه و تصویر برداری کنه. همونطور که دوربینای مادون قرمز چیزایی رو میبینن که چشم ما قادر به دیدنش نیست، ذهن ما هم ممکنه محدود به درک بعضی جنبه های واقعیت باشه. نه همش. اما این محدودیت نه تنها باعث ضعف نمیشه، بلکه به مغز امکان میده روی اطلاعات مهمتر تمرکز کنه. ما فراتر از خود زبان، این ساختارهای اجتماعی و سیاسی هستن که تعیین میکنن چطور از ظرفیت‌های شناختیمون استفاده کنیم. قدرت و نهادهای اجتماعی میتونن ذهن ما رو پرورش بدن یا متاسفانه سرکوب کنن. از دیدگاه چامسکی، آزادی تفکر و توانایی رشد ذهنی نه تنها به زیست شناسی، بلکه به نوع ساختارهای اجتماعی وابسته است که تو اون زندگی میکنیم. مثلا تو مدارس سنتی دانش آموزا اغلب مجبورن حفظ کنن که چه چیزی درسته چه چیزی غلط. اما تو برخی مدارس مدرن تمرکز روی آموزش تفکر انتقادیه. تو این مدارس به جای حفظ کردن پاسخها، دانش آموزا یاد میگیرن که پرسش‌های جدیدی مطرح کنن. این تفاوت نشون میده که چطور ساختارهای آموزشی میتونن ذهن رو پرورش بدن یا محدود کنن. در نهایت کتاب این سوال بنیادی رو مطرح میکنه. آیا محدودیت‌هایی در درک انسان وجود داره؟ درست همونطور که یک گربه هرگز قادر به درک ریاضیات نخواهد بود، شاید ما هم هرگز قادر به فهم برخی از جنبه‌های جهان نباشیم. اما تاریخ علم نشون داده که پیشرفت اغلب زمانی اتفاق می‌افته که محدودیت‌های ذهنی خودمون رو بپذیریم و به دنبال چارچوب‌های فکری جدید بگردیم. مثلا تو گذشته مردم تصور می‌کردن زمین ثابته. حتی متأسفانه هنوزم برخی به این عقیده باور دارن و خورشید دور اون میچرخه. تغییر این دیدگاه غیر ممکن به نظر میرسید توی گذشته، اما با کشفیات جدید مدل جدیدی از جهان پذیرفته شد. شاید تو آینده درک ما از ذهن هم عوض بشه، همونطور که دیدگاهمون نسبت به جهان تغییر کرد. پس اگه چیزی رو درک نمی کنیم نباید ناامید بشیم. شاید این همون نقطه‌ای باشه که تحول فکری از اون آغاز میشه. ممنونم که با یه قسمت دیگه از زیر و بم کتاب همراه من و سبکتا بودید.